ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. مذاکرات هسته‌ای در لوزان در سوئیس امروز هم ادامه می‌یابد. عربستان سعودی برای برگزاری نشست مشترک احزاب سیاسی یمن اعلام آمادگی کرد. دادستانی آلمان می‌گوید کمک خلبان هواپیمای جرمن وینگز در جوانی تمایل به خودکشی داشته است. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌ها. پس از پایان نشست 90 دقیقه‌ای وزرای امور خارجه ایران و گروه 5+1 همراه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که صبح امروز در شهر لوزان در سوئیس برگزار شد، گفتگوها همچنان ادامه دارد. یک دیپلمات غربی که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری رویترز گفته است 3 نکته اساسی برای رسیدن به توافق باقی مانده است. به گفته این دیپلمات، مدت زمانی که ایران فعالیت‌های هسته‌ای خود را پس از 10 سال اول محدود می‌کند، لغو تحریم‌ها و چگونگی بازگرداندن آنها در صورت عدم پایبندی تهران به توافق جامع هسته‌ای از جمله موارد حل نشده هستند. منابع رسمی گروه 5+1 و ایران تا کنون این گزارش رویترز را تایید نکردند. و در حالی که مذاکرات هسته‌ای در لوزان ادامه دارد، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه این کشور به خاطر رسیدگی به برخی امور این مذاکرات را بعد از ظهر دوشنبه ترک می‌کند. منابع روسی می‌گویند که تیم روسی ما قرار است در لوزان بماند و احتمالاً اگر تفاهم واقع‌گرایانه‌ای با ایران به وجود بیاید، آقای لاوروف به مذاکرات باز می‌گردد. بابک غفوری آذر از رادیو فردا در این باره با حسین علیزاده دیپلمات پیشین گفتگو کرده و از او پرسیده ترک محل مذاکرات از سوی یک وزیر امور خارجه از نظر عرف دیپلماتیک چه معنایی دارد.
دو تا نکته را می‌خواستم در نظر داشته باشیم. نخست این که ما در لحظات پایانی این ماراتون قرار داریم و بنابراین از نظر فشار زمانی و روانی بسیار بالا هستش، و نکته دوم این که مسائل مورد اختلاف همچنان از زبان طرفین که میشنیدیم باقی مانده بود که رسیدنش در این زمان محدود به موجبات نوعی خوف و رجا به وجود اومده بود که خبرهایی که مبنی بر این که میتوان دستیافت به توافق و نمیتوان دستیافت به گوش میرسید. در این میان آمدن آقای لاوروف و حالا بحث از مراجعت از ایشون به از محل مذاکرات حاکی از این موقعیت هستش که اون نقاط اختلاف و دست نیافتنی بیشتر هستش و ای بسا مذاکرات میتوانه به نوعی بنبست برسه، و از همین رو آقای لاوروف داره تاکید میکنه اگر مراجعت ایشون در سطح اذهان عمومی و جهانی این تلقی رو ایجاد بکنه که مذاکره همین الان شکست خورده هستش، در واقع اون جنبه منفی مبنی بر این که اختلافات بیش از اشتراکات هست غلبه پیدا میکنه و خب مسیر به طرف تیره تر شدن خواهد بود. و بنابراین صحبتهای آقای لاوروف رو میباید که یک نوع هشدار تلقی کردم بر این که ای بس و مذاکرات در حال جوش خوردن نیست.
و فکر میکنید چرا این خبر از سوی روسیه برای نخستین بار داره اعلام میشه؟
میدونیم که از طرف جمهوری اسلامی اکیدن شنیده شده که طرف دیگر کشورهای غربی مطالبات حد اکثری دارن. این معنی حد اکثری یعنی این که ایشون آمده در مذاکرات به چشم خودش دیده به گوش خودش شنیده که ای درجه مطالبات داره بالاتر میره تا حدی که دیگه جمهوری اسلامی هم نمیتونه از اون حد اقلهای خودش تنازل داشته باشه، کوتاه بیادش، و بنابراین عملا داره راه به جایی میره که مسائل منتفی بشه. لذایشون حضور خودش رو ضروری نمیبینه که آمده باشه در یک جشن یک اعلام توافق حضور داشته باشه، لذا مسائل رو به گونه ای دیدی که مطالبات حد اکثری طرف غربی داره بیشتر از پیش میشه، اون هم در این لحظات پایانی که دیگه وقت چندانی باقی نمونده. لذا میباید در این مبنا تفسیرش کرد.
آیا از نظر عرف دیپلماتیک مرسوم هستش که وزیری وقتی محل مذاکره رو ترک میکنه باز هم به فاصله یک روز بعد دوباره به محل مذاکرات بازگرده، این چنین که سخنگوی آقای لاوروف گفته اگر پیشرفتی به دست بیاد آقای لاوروف دوباره به لوزان باز خواهد گشت؟
خب البته میشه این رو اینطور تفسیر کرد که نوعی هشدار دیپلماتیکشون داده و بنابر این اگر یکی از ستونهای مذاکره کننده، طرفهای مذاکره کننده سقوط بکنه، میتونه معنی بعدیش این باشه چین هم بعدی باشه و یا مشکلات دیگری به وجود بیارش. بنابر این فعلا در ما مسلم نیست که آیا ایشون یک تاکتیک روانی رو به کار برده یا واقعا یک هشدار جدی رو داده و عملی خواهد کرد. به هر حال اگر معناش این باشه که هشدار ایشون مؤثر خواهد بود و بعداً مطالبات حد اکثری کاهش پیدا بکنه، بعد خب ایشون میتونه مراجعه بکنه و هشدار و تنبیه او هم مؤثر واقع شده. ولی به هر حال خیلی روشن نیست که آیا ایشون به عنوان یک تاکتیک استفاده میکنه یا واقعاً افق مذاکرات کاملا تیره میدونه و بره و دیگه برنگرده.
عربستان سعودی برای برگزاری نشست مشترک احزاب سیاسی یمن اعلام آمادگی کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان سعودی، ملک سلمان پادشاه آن کشور در جلسه هیئت دولت گفته است چنین نشستی باید تحت نظر شورای همکاری خلیج فارس برگزار شود. در بیانیه پادشاه عربستان تاکید شده احزابی که خواهان حفظ امنیت و ثبات در یمن هستند، همسایگان آن را تهدید نمی کنند و حاضرند سلاح‌های خود را به مقامات رسمی یمن تحویل دهند، می توانند در این نشست شرکت کنند. در همین حال حملات جنگنده های عربستان و متحدان عربش علیه مواضع شبه نظامیان حوثی در صنعا پایتخت یمن روز دوشنبه نیز ادامه یافت و نماینده رئیس جمهوری روسیه در خاورمیانه بار دیگر بر لزوم توقف عملیات نظامی در یمن تاکید کرد و گفت حل مناقشات خاورمیانه از جمله در سوریه و یمن صرفاً از طریق مسالمت‌آمیز و گفتگوی فراگیر ملی امکان پذیر است. آنا رایسکایا.
به گزارش ترتاس، میخائیل بوگدانوف، معاون وزیر خارجه روسیه و نماینده ویژه رئیس جمهور این کشور در خاورمیانه گفت که به اعتقاد مسکو مناقشات خاورمیانه راه حل نظامی ندارند و از ادامه تلاش های دیپلماتیک روسیه در راستای ایجاد شرایط مساعد برای مذاکره میان طرفین درگیر در این مناقشات خبر داد. وی اعلام کرد که طرفین درگیر در یمن خواستار میانجیگری مسکو در این بحران شدند و تشریح کرد ما هم با هواداران عبدرب منصور هادی در تماس هستیم و هم با حوثی ها و طرفداران علی عبدالله صالح و همچنین رایزنی های مستمر با کشورهای عرب، ایران و همتایان غربی من انجام می دهیم. او تاکید کرد موضع روسیه مبنی بر عدم مداخله کشورهای خارجی در امور داخل یمن و جلوگیری از تجزیه این کشور است.
Надеемся, что все влиятельные игроки, страны, которые могут действительно содействовать.
امیدواریم تمام کشورها و بازیکنان با نفوذ منطقه که می توانند برای پایان خشونت‌ها و حل سیاسی بحران در یمن و سوریه کوشش کنند، از یاد نبرند کسانی که اوضاع را بحرانی کردند، باید پیامد آن را تحمل کنند. حل و فصل اختلاف‌ها بر مبنای مذاکره میسر است و امیدواریم کشورهای منطقه به تلاش‌های روسیه برای یافتن راهکاری صلح‌آمیز بپیوندند و نقش مفید و سازنده ایفا کنند.
بوگدانوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، یک شنبه طی سفر به شرم الشیخ مصر، حامل پیام ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، خطاب به سران کشورهای حوزه خلیج فارس بود. پوتین در این نامه با اشاره به روابط مستحکم به کشورهای منطقه اظهار داشت که روسیه همواره از حل مشکلات به شیوه مسالمت‌آمیز و بدون مداخله خارجی حمایت کرده. در واکنش سعود الفیصل، وزیر خارجه عربستان، روسیه را دورو خواند و به گزارش رویترز گفت پوتین به شکلی درباره مسائل خاورمیانه صحبت میکند که انگار روسیه در تشدید این مشکلات نقشی ندارد. او افزود مسکو که با حمایت از بشار اسد به بی‌ثباتی خاورمیانه شدت بخشیده نباید درباره صلح حرف بزند. الکساندر شومیلن، رئیس مرکز تحلیلی مسائل خاورمیانه در مسکو، سیاست کرملین در منطقه را اشتباه میداند.
Весь регион сейчас находится в состоянии переформатирования партнерских отношений.
اکنون کشورهای خاورمیانه در حال بازبینی روابط خود با همتایان خارجی هستند و از زمانی که ایالات متحده به کشورهای عرب پیشنهاد تقسیم مسئولیت در امور منطقه را داده، اعتماد به نفس کشورهای سنی افزایش یافته. روسیه نیز با کشورهای عرب ارتباط دارد، اما این روابط محدود به تماس‌های سیاسی دیپلماتیک و یا همکاری‌های عملگرایانه شده. حتی ایران به رغم همسویی با روسیه در سوریه اعتماد چندانی به رویکرد کرملین ندارد و این در حالی است که کشورهای عرب خلیج فارس به دلیل سیاست روسیه در سوریه و برخی اقداماتش در قبال ایران رسما به روسیه بدبینند و از آن مهمتر حتی برای ابتکارهای سازنده مسکو احترام قائل نیستند.
ایران و روسیه از حامیان اصلی بین المللی بشار اسد هستند و هرچی پافشاری مسکو بر بقای اسد در قدرت ادامه داشته، روابط روسیه و عربستان سعودی بیشتر رو به سردی گرایده. بشار اسد در مصاحبه با شبکه تلویزیونی آمریکایی CBS روسیه را همتای مطمئن خواند که در تلاش است به حل سیاسی بحران سوریه کمک کند. وی گفت که هدف ایران نیز ثبات سیاسی در سوریه است و دمشق، مسکو و تهران درباره این مناقشه دیدگاه‌های مشترک دارند. اسد که در روزهای گذشته با روزنامه دولتی روسیه گازت نیز مصاحبه کرد گفت که روسیه و ایران به دنبال ایجاد توازن در جهان هستند و حضور هرچه بیشتر روسیه در جای جهان باعث ثبات بیشتر خواهد بود. آن رئیسکه رادیو فردا.
و وضعیت انسانی در سوریه به مرحله فاجعه باری رسیده است. این را عبدالله المعتوق، نماینده ویژه سازمان ملل متحد، در یک نشست جمع‌آوری کمک‌های بشردوستانه اعلام کرد. مهرداد قاسمفر.
فرستادی سازمان ملل روز دوشنبه نسبت به وقوع یک وضعیت هولناک انسانی در سوریه هشدار داد. سازمان ملل متحد که 480 میلیون دلار برای کمک به وضعیت پناهندگان سوری اهدا کرده است، این هشدار را در نشست سازمان‌های غیر دولتی که با هدف افزایش این کمک‌ها تا مبلغ 8 میلیارد و 400 میلیون دلار در کویت برگزار شده بود، عنوان کرد. عبدالله المعتوق، فرستادی ویژه سازمان ملل در امور بشردوستانه، در این نشست NGO‌ها گفته است که اگر منابع مالی مورد نظر تامین نشود، جامعه جهانی با خطر بروز یک فاجعه خطرناک و هولناک انسانی در میان آوارگان سوری روبرو خواهد بود. در میان گروه‌های یاریگر حاضر در گردهمایی روز دوشنبه، بیشترین کمک از سوی یک NGO خیریه ترکیه‌ای به مبلغ 100 میلیون دلار اهدا شد. اهدا کنندگان دیگر شامل هلال احمر سازمان خیریه اسلامی بین‌المللی کویت و قطر بودند. نماینده سازمان ملل همچنین با اشاره به وضعیت کودکان گفته است که وضعیت انسانی سوریه در حالی به مرحله وخیمی رسیده است که در موقعیت غیر انسانی کودکان هیچ بهبودی به چشم نمی خورد. سومین کنفرانس بین‌المللی کمک‌های بشردوستانه روز سه‌شنبه با حضور دبیرکل سازمان ملل متحد بانگیمون و شیخ صباح الاحمد الصباح امیر کویت افتتاح خواهد شد. سازمان ملل میگوید که هیچ یک از تعهدات دو کنفرانس پیشین که به میزبانی کویت برگزار شده بود به طور کامل تاکنون محقق نشدند. بانگیمون هفته گذشته اعلام کرده بود که بر اثر بحران سوریه 7 میلیون و 600 هزار تن بر اثر جنگ داخلی از خانه‌های خود رانده و آواره شدند.
با فرارسیدن بهار فرکانس‌های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می‌توانید با این طول موج‌ها و فرکانس‌ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 5:30 عصر تا 9 صبح موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 18:30 ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از ساعت 6 بامداد تا 2 بعد از ظهر ردیف 19 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز.
تلفن پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12 است. با ما در تماس باشید. و ما روز دوشنبه دادستانی آلمان اعلام کرد کمک خلبان هواپیمای مسافربری جرمن وینگز که هفته گذشته در کوههای آلپ سقوط کرد در جوانی تمایل به خودکشی داشته است. به گفته یه دادستانی شهر دوسلدورف، آندریاس لوبیتس سالها پیش و قبل از اخذ گواهینامه خلبانی مدتها تحت درمان روان پزشکان بوده، ولی در سالهای اخیر هیچ یک از پزشکان اثری از تمایل به خودکشی و یا رفتار پرخاشگرایانه در اون مشاهده نکرده بودند. این کمک خلبان 28 ساله هفته گذشته به عمد هواپیمای جرمن وینگز با 150 مسافر و خدمه پرواز را به سمت کوههای آلپ فرانسه هدایت کرد و سبب کشته شدن همه آنها شد. وعده ما 15 دقیقه دیگر.